و ارزم به خدمت شما در این دو تاپیک کمبود معلمی که قبلا باید کرد
تشدید کرد، این هم افزایی ها تشدید کردن خلل رو بیشتر نشون دادن.
انگار سه تا نیروی خیلی محکم برای یک نقطه وارد میشه برای در واقع شکست اون.
حالا قراره چه اتفاقی بیفته آقای فرادی؟
خب ما الحمدلله پارسال به لطف خدا و کمک دولت و حمایت رئیس جمهور شهید که برای روح این شهید عزیز آرزوی علو به درجات میکنیم، یک عددی من خدمت شما میدم. این عدد از افتخارات دولت شهید رئیسی هست.
بله.
بیش از یک پنجم معلمان موجود در دولت های دکتر رئیسی جذب شد
با رعایت ملاحظات و صلاحیت علمی و عملی.
بله بله بله.
بسیار.
اگرچه ما مطلوبمون این هست که معلم فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه شهید رجایی بیاد، دانشجو معلم بشه، تربیت بشه، بعد معلم بشه.
بله،
در یک دوره 4 ساله. این یک بحث فنی و دقیقه.
درسته.
اما ما در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان یک ماده داریم مثل ماده 28. اونجا میگه اگه یک موقعی نیاز به معلم پیدا کردی و طول کشید که دانشجو معلم تربیت بکنی. بله. و زمان کافی برای این کار نداشتیم، میتونی از فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها آزمون بگیری و معلم جذب کنی.
درست.
ما بهش میگیم ماده 28. در دولت شهید رئیسی بیشترین میزان مجوز استخدام ماده 28 و بیشترین میزان مجوز دانشجو معلم در این دوتا دانشگاه صادر شده.
بله.
به نحوی که الان بیش از یک پنجم کل معلمای موجود، یعنی از اول تا این دولت، یک در واقع 4/5 فقط در این دولت بیش از 1/5 این معلم ها تامین شد.
به همین نسبت اعتبارات آموزش هم باید افزایش پیدا بکنه علی القاعده.
بله، نظام رتبه بندی که
بله
تقریبا 10-15 سال بود همه وعده اجرای اون رو میدادن، باز در همین دولت
درست
در واقع استقرار پیدا کرد و تا حدودی تونست که نظر معلمین عزیز رو تامین بکنه. و نهایتا ما در مهر 402 اومدیم با این طریق هایی که عرض میکنم.
بله. ترمیم کردیم. بله.
بله. اول که اومدیم از سران قوا، یادش بخیر خود رئیس جمهور شهید در واقع وسط میدون اومدن، پای کار اومدن و در سران قوا ما مصوب کردیم اجازه داشته باشیم از بازنشستگان عزیز به صورت 24 ساعت در هفته حق و تدریس استفاده بکنیم.
خوب.
چون طبق قانون هر بازنشسته 8 ساعت بیشتر حق تدریس به عنوان اضافه تدریس نداشت.
درست.
اما در سران قوا در شهریور پارسال در مهر پارسال شهریور پارسال مصوب شد که ما اجازه 24 ساعت در هفته داشته باشیم برای 70,000 بازنشسته.
فقط آقای دکتر فرهادی عذرخواهی میکنم چون زمان برنامه میدارید طولانی نشه، چون باید خدمت شما جداگانه باشیم برای اینکه تفصیل بیشتری رو از این مطالب بشنویم. اگر اشاره بفرمایید که الان برای 1403 این رقم 176,000 نفر فرمودید
دیگه. بله بله.
کسر معلم رو میخواین چه کنین؟
ببینید، ما با توجه به اینکه تلاشی که داریم میکنیم ایجاد انگیزه بکنیم برای افزایش در واقع اضافه تدریس معلمان عزیز که همیشه کمک کردن دانشجوهایش، یک راهش اینه که معلمین محترمی که فعلا خدمتشون هستیم بیشتر تدریس بکنن.
این آسیبی نمیزنه به روند آموزش؟
نه، از نگاه استاندارد اینه که معلم 24 ساعت تدریس بکنه، 24 ساعت هم مطالعه بکنه. این واقعیت فرما شما درست. اما ما در این مدیریت بحران میکنیم و باید بالاخره این بحران رو پشت سر بگذاریم.
بله. کردم
سه تا پیک به هم تلاقی.
درست.
یک راهش اینه. راه. بله. دوم همین استخدام ماده 28 هست.
بله.
که ما امسال 72,000 نفر مجوز گرفتیم، آزمون آموزگاری برگزار شده.
بله.
مصاحبه‌هاش انجام شده، همین دو سه روز آینده اعلام نتیجه میشه.
انشالله.
حدود 28,000 نفر
به امید خدا.
برای دبیری هم همین آزمون برگزار شده، مرحله کتبیش اعلام نتیجه شده، مرحله مصاحبه و گزینش در حال انجامه، اونم 24,000 نفر هست و حدود 20,000 نفر هم در گروه های کیفیت بخشی، یعنی مشاور و مربی پرورشی و معلم تربیت بدنی و اینها در واقع داریم جذب میکنیم.
یه بخشش... بله.
این یه بخشش هم از این طریق هست. در مورد دانشجو معلمان سال آخر و ترم آخر که واحدهای زیادی برای پاس کردن ندارن و تقریبا فارغ التحصیل هستن، یه تعدادی هم از این عزیزان استفاده میکنیم و تلاش میکنیم که این بحران رو هم انشالله مدیریت بکنیم.
پس تقریبا حدود 110,000 نفر انشالله هم جذب میشن و وارد گردونه آموزش میشن از اون فرایندی که اشاره کردین. باقی رو هم سعی میکنید از ظرفیت هایی که موجود هست و علاقمند هستن برای مشارکت و فعالیت بیشتر استفاده کنید. با بازنشستگان سپاسگزارم جناب دکتر فرهادی سخنگوی محترم وزارت آموزش پرورش که در مورد کسری معلمان و روند جایگزینی و بهبود و ترمیم این اتفاق با ما در برنامه پویش صحبت کردید. براتون آرزوی موفقیت دارم در خدمت به معلمان عزیز و دانش آموزان گرامی ما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
صبحتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و اما موضوع مهم انتخابات کشور. سلام جناب آقای اسلامی، صبحتون بخیر، خدا قوت به شما. واقعا من نگاه میکردم میدیدم که چقدر شما فعالانه دارید تلاش میکنید و روزای بسیاری رو بیدارید، شبا هم بیدارید به نظر میسه آقای دکتر اسلامی.
عرض سلام ادب
سلام درود بر شما جناب دکتر اسلامی.
در حال انتخابات هست و فرایندهایی که میباید قبل از انتخابات طی بشه تا مردم به خوبی براشون این فرایندها تبیین بشه. به عنوان حالی عضو کوچیکی از این فرایند عظیم و
خدا به شما قوت
بده، مهم انتخابات در خدمت شما و رسانه ها هستیم.
سلامت باشید. واقعا ما افتخار میکنیم به این تلاش مجاهدانه شما که هم همراهی دارید با رسانه ها، هم به هنگام و در لحظه تر رسانی های رو صورت میدید، با وجود اینکه بسیار مسئله های جنبی در جریان کار شماست که باید به اونها هم توجه بشه در این حال. خدا قوت به شما و همه همکاران و همه کسانی که در مجموعه انتخابات کشور دخیل هستند که انشالله یک انتخابات سالم، پرشور و ملی و فراگیر رو داشته باشیم که اثرات فقط داخلی نداره. به نظر میسه که چشمای دیگران هم منتظر اتفاقاتی هستن که ما داریم رقم میزنیم. خب آقای دکتر اسلامی، نکته ای که هست این که بعضی از شهروندان عزیز دیگه تابستان شده، مدارس هم تعطیل، آخر هفته ها هوا هم که یکم گرم میشه به سفر میرن و خب شاید دوست داشته باشن رأی بدن، اما بعد یادشون میاد که کارت ملیشون رو همراه ندارن یا شناسنامه همراهشون نیست. چه باید بکنن این دوستانی که به سفر رفتن و کارت ملی همراهشون نیست؟
ببینید، در قانون ماده 19 اشاره میکنه که رای دهنده محترم میباید با ارائه اصل یکی از دو مدرک هویتی یعنی شناسنامه یا کارت ملی ثبت رای بکنه. در سابق بر این شناسنامه و کارت ملی با هم نیاز بود، اما در اصلاحی که تقریبا 40-45 روز شد در انتهای مجلس 11 خورد، این قانون اشاره کرد که یا شناسنامه یا کارت ملی،
که احتمالاً از کارت ملی استقبال بیشتری شد ظاهراً.
بله، 87% تقریبا تو برای اول درخواست ها یا به تعبیری ورود رای با کارت ملی صورت گرفت. بیشتر مردم ترجیح دادن کارت ملیشون استفاده کنن، اما به واقع اگر ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی نباشه، خب همکاران ما بر اساس همین دستور عمل ها اقدام میکنن. امیدواریم که فراموش نکنن، بالاخره گفته من و شما
زنده باشید
که حتما باهاشون همراه باشید.
ما که تلاش داریم تو برنامه‌هامون اعلام کنیم که حتما تو سفرم اگر تشریف میبرید همراهتون باشه. پس الزاماً باید شناسنامه یا کارت ملی باشه.
اصل شناسنامه یا اصل کارت ملی. اگر خارج از کشور هستن پاسپورت یا گذرنامه هم مانعی نداره. بله، اونجا
و به عنوان شناسنامه میتونه دیده بشه، قلمداد بشه. آقای دکتر اسلامی عزیز، اینهایی که کارت ملی رو دادن عذرخواهی میکنم، اینهایی که کارت ملی رو دادن برای تغییر بدن، کارت ملی قدیمی رو تحویل دادن، چی اونا برنامه‌شون چطور میشه؟
ببینید، ما با ثبت احوال صحبت کردیم، از تقریبا 10 روزی هست که ثبت احوال روزانه داره کار میکنه تا این موضوع رو یه جوری مدیریت بکنه.
بله.
اگر احیانا امروز من مراجعه کنن، دوائر ثبت احوال حال آماده پاسخگویی است و انشالله شناسنامه یا کارت ملی رو تحویل میدن. اگر احیانا یکی از اینها رو داشته باشه کفایت میکنه. اگر دوتاش رو در آن واحد به صورت همزمان بخواد تعویض بکنه یا مواردی از این دست که همه دار سخته، اما سعی کردیم که به ثبت احوال اعلام کنیم. ثبت احوال هم انصافا همکاری میکنه، امیدواریم که بتونن امروز فردا هم دوباره ثبت احوال باز هست، یعنی مراجعه داشته باشن انشالله. بله مراجعه داشته باشن. بله.
اینها که کارت ملی رو هنوز تغییر ندادن و عوض نکردن، کارت ملی سابق چی قابل استناد هست؟
کارت ملی قدیمی بر اساس اعلام ثبت احوال فاقد اعتبار هست. درخواست ما اینه که با شناسنامه حداقل به حال خدمتتون باشیم، ولی کارت‌های ملی قدیمی به جهتی که هوشمند نیست،
بله،
همکاران من در سامانه دستگاه احراز بعد اون رو قرار بدن و بعد اون اسکن میشه و خانش میشه و همین جهت نیاز هست که کارت ملی هوشمند باشه. کارت ملی قدیمی به حال در
اعتبار
ما مشکل داریم.
بله. آخرین صحبت جناب آقای دکتر اسلامی عزیز، بله، سخنگوی ستاد انتخابات کشور با مردم ایران از رادیو فرهنگ و برنامه پویش چیه؟
من دو سه تا نکته رو برای انتظار شنوندگان عرض کنم که متولدین 15/4/1385 و قبل از اون میتونن در انتخابات مرحله دوم شرکت کنن.
بله.
کسانی که در مرحله اول شرکت نکردن، باز این افراد هم میتونن در مرحله دوم شرکت کنن. کسانی که شرکت کردن در یک نقطه خارج از نقطه‌ای که الان هستن،
درسته،
این افراد هم مانعی نداره، هر جا که بوده و هر جا که هستن میتونن ثبت رأی بکنن. بله. محدودیت در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست.
نکته
بعدی برمیگرده به نامزدها. دو نامزد محترمی که الان در گردونه رقابت هستن، کد یا شناسه نامزد تغییری پیدا نکرده. بعضی‌ها سوال می‌پرسن که شناسه نامزد یا کد نامزد در مرحله اول بود این تغییر پیدا کرده. الان اعلام میکنیم، هم اطلاعیه صادر کردیم که کد نامزد مربوط به آقای مسعود پزشکیان 22،
بله،
کد نامزد مربوط به آقای سعید جلیلی 44 هست.
اطلاعیه
صادر شده و همون کدهای نامزد هست. نامزدها هم نماینده معرفی کردن در شعب اخذ رأی از نزدیک نسبت به فرایندهای اجرایی، شمارش، تجمیع، همه اینا اطلاع پیدا میکنن و حال حضور دارن در تمامی فرایندها، حتی در ستاد انتخابات هم حضور دارن. این هم کمک میکنه به ارتقاء صحت و سلامت انتخابات. و نهایتا زمانی که پایان اخذ رأی رو ما خواهیم داشت، البته 8 صبح شروع میشه تا 10 ساعت 6 عصر و بعد هم با تشخیص وزیر محترم کشور تمدید رو خواهیم داشت.
بله.
هر زمان که پایان اخذ رأی اعلام شد، شمارش آغاز میشه و به محض اینکه تجمیع صورت بگیره در فرمانداری ها و برای ستاد انتخابات کشور ارسال بشه، ما هم به تدریج آمار و به حال نتایج رو اطلاع رسانی خواهیم کرد. امیدواریم که در خدمت مردم شریف ایران باشه.
چند تا صندوق اخذ رأی رو در این دوره پیش بینی کردین؟
این دوره در مجموع چه داخل چه خارج 59,000 شعبه اخذ رأی هست.
ثابت
شعبه اخذ رأی مرحله اول هم در مرحله دوم هست، یعنی کسی که رفته یه جایی، یه مسجدی، یه مدرسه، یه رأی ثبت کرده،
بله،
همون شعبه رو میتونه تو مرحله دوم بره و مجدد همونجا رأی بده.
نیازی نیست جستجوی خاصی بکنه، میتونه همونجا سابق رو پیدا کنه. ثابت و سیار 59,000 تا فرمودین یا نه؟
بله، چیزی حدود 15,000 تا سیار هست، بقیش ثابت هست.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم. شما دوره قبل تقریبا هر ساعت نتایج رو شروع میکردین، اعلام میکردین. بله. تقریبا حتی گاهی اوقات کوتاه‌تر. امسال برای دوره، بله، برای قبل فردا شب تا شنبه. بله. چه کار خواهید کرد آقای
دکتر؟ دقیقاً به جهت اینکه در مرحله دوم تعداد نامزدها کمتر میشه،
بله،
فرایند تجمیع سرعت بیشتری میگیره.
همکاران
ما در شعب رو ما اعلام کردیم که انشالله عنایت داشته باشن، فرایندها رو با دقت و سرعت انجام بدن، چون دو نامزد هم بیشتر نیست.
بله.
شمارش به سرعت بیشتری خواهد بود و ما هم اطلاع رسانیمون سعی میکنیم که این ساعت این ساعت آرا که تجمیع شد توی سامانه ما قرار گرفت.
بله.
اطلاع رسانی بکنیم.
چقدر خوب. بله. این اطلاع رسانی شفاف کمک میکنه.
بله.
که
بله.
مردم زودتر واقعا در روند قرار بگیرن و مطلع بشن. اون نمایندگانی که فرمودید توسط نامزدها هستن، ناظرن در صندوق ها، خود نامزدها انتخاب میکنن دیگه.
دقیقاً ستاد های انتخابات استانی دارن.
بله.
ستاد های انتخابات استانی، شهرستانی هم دارن. توی هر شهرستان افرادی رو معرفی کردن، ما کارت براشون صادر کردیم که
بله،
با این کارت وارد میشن بدون اینکه دخالتی در امر اجرا یا نظارت داشته باشن، در همون شعبه مستقرن.
درست.
و به هر حال می‌بینن فرآیندها. اگر نکته‌ای هم باشه میتونن به نماینده شورای نگهبان که در شعبه مستقر است یا نماینده فرماندار بدن و اطلاع بدن، تذکری گرفته میشه و یا اینکه به ستاد انتخابات کشور از طریق نمایندشون که در ستاد هست اطلاع رسانی بکنه.
آقای دکتر اسلامی، حیفم میاد این سوال از شما نپرسم، هم اشراف اطلاعاتی در مورد این موضوع دارید، هم اهمیتش به نظر میرسه که زیاده. این دوره کسی که بالاترین رأی رو بیاره ملاک انتخاب خواهد بود، درسته؟
بله، اصل 117 قانون اساسی اشاره میکنه که اکثریت مطلق در مرحله اول، یعنی خب اکثریت بله. مطلق نصف و علاوه بله یک هست که اتفاق نیفتاد در مورد 4 نامزدی که خدمتشون بودیم. در دوره مرحله دوم دیگه اکثریت نصفی است، هر کی رأی بالاتر بیاره بعد از تایید شورای نگهبان به عنوان رئیس جمهور معرفی.
یعنی حتی اگر یک رأی اضافه باشه؟
حتی یک رای، بله.
پس حضور حتی یک نفر میتونه اینجا اهمیت داشته باشه.
کاملا صحیحه.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر اسلامی عزیز، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. برای شما در خدمت به مردم آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم که با برنامه پویش رادیو فرهنگ همراه بودید.
خدا
نگهدارتون باشه. در این فرصت از برنامه پویش با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که لحظه های خوبی رو امروز پشت سر بگذارید. خدا نگهدار. صبحتون بخیر.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
انتخابات اگر به صورت مطلوب انجام بگیرد آینده را هم تضمین می کند.
عیار،
بررسی ملاک‌ها و شاخصه های انتخاب اصلح از دیدگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. موضوع برنامه ما بررسی ملاک‌ها و شاخصه‌های انتخاب اصلح از نظر حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبریه. در برنامه امروز درباره اهمیت انتخابات صحبت می‌کنیم. با این ویژه برنامه همراه شما هستیم.
من رای می‌دهم، تو رای می‌دهی، ما رای می‌دهیم.
شاید این سوال برای شما هم مطرح شده باشه که واقعا اهمیت انتخابات در کشور ما چقدره؟
نکته اول اهمیت خود این انتخابات است. صرفا این نیست که ما حالا میریم پای صندوق رأی، یک برگه رأی به نام کسی و کسانی میاندازیم توی صندوق. مسئله این است که انتخابات در کشور ما قد برافراشتن ملی است. ملت با انتخابات سینه سپر می کند، عرض اندام می کند در مقابل دشمن. اهمیت انتخابات اینه.
بله، همونطور که شنیدین، انتخابات مظهر قد برافراشتن ملی و عرض اندام در برابر دشمنه. شنیدین که میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود؟ یکی از مصداق‌های این ضرب المثل انتخاباته. درسته که رأی من و شما دونه دونه به صندوق‌ها ریخته میشه. همین آرا کنار هم که جمع بشه موجب سربلندی کشور میشه. دشمنان ملت ایران خیلی تبلیغ میکنن تا مردم نیان پای صندوق‌های رأی. اما وقتی تک تک ماها با رأی دادن خودمون دوباره با نظام اسلامی بیعت میکنیم، حال و روز دشمن دیدنیه.
یکی از امور مهمه ای که امروز همه ما بهش مبتلا هستیم و همه کشور، قضیه انتخابات است. از خارج چشم دوختن به این که این انتخابات نشد درست. اعلامیه ها نمیدونم اساتی چیز که مردم شرکت نکنید و شرکت کردن الحمدلله. این مرحله هم که پیش آمده است مردم ما شرکت کنند و در مقابل ملت ایران دیگر از اسلام برگشته و از مسائل اسلامی برگشته، اونها بفهمن مثلا اینطور نیست. فرضاً که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است، اسلام ها که قبول دارن همه. این یه وظیفه اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را، و این تابع این است که قوی باشد و قوتش هم تابع این است که شماها رأی بدید.
اونا ماها تبلیغات میکنن تا بتونن مردم رو از رأی دادن منصرف کنن، اما وقتی جمعیت میلیونی مردم رو پای صندوقهای رأی میبینن عصبانی میشن. دشمن میلیاردها تومان پول خرج میکنه که انتخابات رو به خیال خودش تحریم کنه، اما زهی خیال باطل. امروز هیبت جمهوری اسلامی در چشم دشمنان ناشی از همین حضور مردمه. نکته‌ای که مقام معظم رهبری خیلی به اون تاکید دارن اینه که عظمت و بزرگی امروز جمهوری اسلامی به خاطر حضور مردم در صحنه است، نه به خاطر فلان شخصیت یا فلان دولت.
جمهوری اسلامی در چشم دشمنانش هیبت دارد. این هیبت ناشی از چیست؟ ناشی از امثال حقیر و اینهاست؟ ابداً. این ناشی از مردم است، ناشی از این حضور عظیم مردمی است، ناشی از این احساسات عواطفی است که خودش رو نشان میده در همه عرصه‌ها و صحنه‌های حضور. اینه، بنده اینو میگم، نیان حرفی رو که بنده به صراحت بیان کردم تعبیر کنن، تعویل کنن، بگن نخیر مراد فلانی این است که این حضور مردم فرض کنی یک دولتی رو سرکار میاره که اون دولت، نه آقا، دولت ها تأثیری ندارن.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بحر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بحر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ایران ایران دور از دامان پاک
پاکت دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار صبر دور از پاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از پاراج خزان، جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتد آن دلی که بهر تو نلرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.